أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يريد إن روايته از کنم که داوود ابن ابی یزیدی که خوندیم، که این روایت در داوود ابن یزید در باب هفتم از ابواب لغته، حدیث اوله که امام علیه السلام فرمود که اگر صاحبش مالی را که پیدا کردی بد بیم میدی؟ عرض کرد بله و حتما. فرمود که والله کسی غیر از من مالک این مال نیست. فرمود حالا هر چی بهت امر کنم اطاعت میکنی؟ عرض کرد بلی. گفت فرمود که پس برو این مال را حال بین اخوانت و برادران مثلا شیعت تقسیم کن. و هم رفت انجام داد. خب گفتیم به این که این را دلیلی گرفتن به این که به هر حال پس در مال مجهول المالک باید با اذن امام که در حقیقت متولی امور فقرا هست و در عصر غیبت هم نواب ولی است، ارواحنا لبغنم الفدا، اینها به اصطلاح همون سمت را دارند در امور حسبیه می توانند دخالت کنند، پس بر این اساس در عصر غیبت هم اذن از حاکم شهر معتبره. بعضی از فضلا گفتن این مقدار بحث رجالی را به مناسبت تذکر بدید. حالا من امروز مقداری این بحث رجالی را عرض کنم. استاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که در سند این روایت موسی بن عمر قرار گرفته، نه مقصود عمر ابن خطابه. خب عمر اسم بوده در اون زمان، مولا امیر المؤمنین هم بعد از بچه هاش را به نام عمر نام گذاشته بود. خیلی موسی بن عمر، موسی بن عمر وقتی که مراجعه میکنیم به کتاب به کتب رجال مشترکه بین تعدادی هست که عمدتاً یکی موسی بن عمر بن بزیع است که این صاحب کتابم هست و مرحوم نجاشی ایشون را توثیق کرده، شیخ هم فرموده که موثق است و مورد اعتماده. ولی دیگری موسی بن عمر بن عرض کنیم که یزید اولی بود. بله بله اولی نه اولی موسی بن عمر بن بزیه که ایشون موثق، دومی موسی بن عمر بن یزیده. موسی بن عمر بن یزید که ما رجوع کردیم صاحب کتابه و مرحوم شیخ و همچنین نجاشی سند خودشون را به کتاب موسی بن عمر بن یزید بن زبیان هم ذکر کردن، بلکه تصریح به وثاقت ایشون هیچ یک از این بزرگواران نکردن. خب بر این اساس قهرن روایت از باب این که موسی بن عمر مشترک است بین این دو نفر، یکی موثق و دیگری مجهول، خب قهرن روایت از این جهت ممکنه مورد خدشه قرار بگیره. ولی موسی بن عمر بن یزید بن زبیان هم ایزن در اسناد کامل الزیارات قرار گرفته و روی مبنای قبلا مرحوم استاد میگفت به تبع صاحب وسائل، مرحوم ابن قولویه در مقدمه کتاب کامل الزیارات گفته که اون چی که من در این کتاب آورده‌ام از مشایخ ثقات خودم نقل کرده‌ام. اون وقت گفتن که این فرمایش ابن قولوی هم معناش توثیق عامه، یعنی هر کسی که در اسناد این کتاب من قرار گرفته از مشایخ همه ثقات هم. خب برای این اساس موسی بن عمر بن یزید هم در اسناد کامل زیارات قرار گرفته، گرچه در سند کامل زیارات هم فقط اکتفا کرده به موسی بن عمر. اما وقتی که در رجال مراجعه می کنیم، موسی بن عمر بن یزید را سعد اشعری از اون نقل حدیث می کنه. به این قرینه میگن موسی بن عمری هم که در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته چون راوی از او سعده، پس کشف میکنیم که این همون موسی بن عمر بن یزیده. خب پس موسی بن عمر بن بزی را که رشته رجالیین شیخ و نجاشی رسما توثیق کرده اند، موسی بن عمر بن یزید هم به قرینه اینکه سعد اشعری از او نقل حدیث کرده، باید موسی بن عمر بن یزید در کامل زیارات مراد باشه و او هم به خاطر توثیق عام ابن قولوی، پس او هم ثقه است. لذا استاد میگه از نظر سند این روایت اشکالی نداره. عرض میکنم حضورتون که من در اینجا یه بحث رجالی کوتاهی عرض کنم. تفصیل این بحث ها انشالله حالا یا در مجالی اگر باشه یا خودتون مراجعه کنید. به محضرتون عرض میشود که وقتی هم نگفتیم برای بود چاپ هم بشه، مع الاسف همینطور من دیگه این بحث ها. در رابطه با رجالیین و توثیق رجال حدیث، خب دو قسم توثیقه، یک توثیق خاص و دیگری توثیقات عامه است. توثیق خاص اونی که خوش اسم کسی نسمن در رجال و اوائل، ما رجال اوائل چند تا داریم، رجال ابن قزاری است، رجال برقیه، رجال شیخه و همچنین رجال نجاشیه و ارز کنم حضورتون که کتاب رجال شیخی در فهرست، چون شیخ دو رجال داره، یک فهرست داره یک رجال داره، این کتب میشوند کتب اصیل در علم رجال، همونطوری که کتب اصیل در اسم در علم حدیث چهار کتاب ارزشمند و معتبره که کتب اربعه هست، در علم رجال هم این کتب به عنوان کتب اصلی علم رجاله. البته بعد از او ابن طاووس هم رجال نوشت، مرحوم منتجب الدین رجال نوشت، ابن شهراشوب در معالم الزلفا رجال نوشت، دیگه بعد از کنم مرحوم علامه خلاصت الاقوال و کتاب رجال نوشت، بعد هم که دیگه آمدن متأخرین بعد کتب رجال فراوان نوشتن، تا در عصر ما که مرحوم استاد خویی بذل همت فراوانی کرد و جمعی از فضلا را به کار گرفت و کوشش خیلی فراوانی کردند و به این صورت کتاب معجم الرجالی که این بزرگ بار نوشته و در دسترس در 23 جلد قرار گرفته، این کار بزرگ را انجام داد. البته مرحوم آیت الله بروجدی هم دستور داد که به اصطلاح طبقات و رجالی را نوشتن که مرحوم و شیخ علی صافی این زحمت کشید و با کمال اسف بسیار بد چاپ کرد، بنیاد از کنم پژوهش ها که ای کاش درست چاپ میکرد. به هر حال ایشون هم این خدمت بزرگ را کرد که کاری که البته آقای شیخ علی صافی کرده به درد طبقات رجال عمدتاً میخوره، چون یکی از مصیبت ها اینه که گاه یک اسمی مشترک بین چند نفره و به وسیله طبقات میشه تشخیص داد که این اسم مراد چه کسیه، چون وقتی در طبقه بسنجیم راوی و مرویون ان را بسنجیم ممکنه یه اسمی بین 10 نفر باشه، لذا ما به حسب طبقه اگر تشخیص دادیم میفهمیم که این مثلا صاحب اسم کدام یکی از این مشترکاته و این هم یک صنعتی است در علم رجال که به نام طبقات الرجال و حفظ الله آقای روحانی را ایشون هم طبقات الفقهای نوشته، ولی قبل از او طبقات الرجال را زیاد نوشتن. علت مهمش هم اینه که به برکت این طبقات الرجال مشخص میشه که هر رجلی در به مناسبت اینکه راوی و مربیون انهش چه کسیه طبقش هم مشخص میشه و از حال اشتراک خارج میشه. خب طبعا علم رجال هم خودش فن مهمیه و ارزشمنده، از کنم در تشخیص مشترکات و در تشخیص طبقات و در امثال اینها گاهی ممکنه یه اسمی در یک طبقه باشه و مشترک باشه، مثل همین موسی بن، مثل عمر بنی که در اینجا اسم بردیم، از کنم حضورتون که آقای همین موسی بن عمر هر دوی همین از اصحاب حضرت موسی بن جعفر امام صادق بودن، همه هر دوی اسمش موسی بن عمر بوده که گاهی اوقات هم در حسب طبقه نیست، مشترکن در یک طبقه هم هستن، اما باز اینجا عمدتاً به برکت راوی و مربیون ان باز این مشترکات را میشه تشخیص داد که این کدام یکی از این دو نفر مرادن. گاهی منی همین هم گرفتار میشین میبینیم که یک اسم هم راویشون مشترکن هم مربیون انشون مشترکن. دیگه حالا اینا باز هنری میخواد که با بررسی های زیاد انسان بفهمه که کدام یکی از این دو نفر یا 3 نفر مشترک مرادند. وقتی یه بحثی فوزلا در این که اساسا علم رجال به درد میخوره یا نمیخوره، خب یه دستی مثل صاحب حداق و اینها آمدن میگن دیگه ول کنین رجال چیه، بزرگان از کنه مشایخ ثلاثه ما و بلکه قبل از اونهاست که ما چند مرحله داشتیم که جوامع نوشتن، یعنی بزرگان محدثین جمع شدن و روایات را جمع آوری کردند که اسم اینها شد جوامع حدیث. اولین بار مرحوم حسین ابن سعید و برادر بزرگوارش و همچنین علی ابن مهزیار اینها جمع شدن جوامع نوشتن، یعنی کتب اصحاب ائمه را گرفتند و بررسی کردند و بعد به مناسبت ابواب فقه این روایات را جمع کردند و مرتب و مموب کردند و در بخش های مختلف جمع کردند اینها را. بار دوم جوامع فقه، جوامع حدیث به برکت مشایخ ثلاثه شد. مرحوم کلینی که ازش تقاضا کردند، چون در آن زمان یک مشکله بزرگ این بود رساله عملیه که در اختیار مردم نبود، عمدتا همین روایات بود که در اختیار شیعیان قرار می گرفت. خب این روایات هم قصد سمین زیاد داشت، مشکل زیادی بود که به کدام حدیث عمل کنن، طبق کدام روایت مثلا شیعیان عمل کنن، و این مصیبت ها بود که حتی در زمان حضرت عسکری سوال کردن که خب آقا کتب بنی فضال در خانه های ما پره، چون بنی فضال عمدتا واقفی شدن و همه از روات بودن، بعد از موسی بن جعفر عمدتا اینها متوقف شدند در حضرت موسی بن جعفر و امامت حضرت رضا را خیلی نپذیرفتند، اما اینها از محدثین بزرگ بودند مثل حسن ابن علی ابن فضال خیلی بزرگوار و مهم بود. بعد آمدن از امام عسکری سوال کردن که خدا ما میخواییم عمل کنیم، به کدام یکی در این کتاب ها عمل کنیم؟ ضمناً به کتب بنی فضال که مثلا ان بیوتنا منها ملا، پر خانه های ما از کتب بنی فضال، ما چی کنیم با این کتاب ها؟ عمل کنیم یا نه؟ که خب حضرت عسکری فرمود که خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اونی که رأی دادند و گفتن نظر ماست اونا میندازین کنار، اما اون چی که روایت کردن در روایت اینها موثقن، به روایاتشون عمل کنید. خیلی بعد هم از حسین ابن روح رضوان الله تعالی علیه که از نواب خاص ولی عهد سلام الله علیه سوال کردن راجع به کتب شلمغانی محمد ابن عذافر که ما چکا کنیم کتاب این اون وقت هم این مرد بزرگواری بود، کتب حدیث را خیلی جمع کرده بود، نوشته بود و اقول فیه ما قال العسکری فی کتب بنی فضال، و من همه حرفی که امام عسکری در مورد کتب بنی فضال گفته من در مورد کتب محمد ابن عذافر شلمغانی میگم، خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا. این مسئله تفرق حدیث در کتب مختلف موجب شد که بعد این سه بزرگ از مثلا کلینی آمد و مرد خواهش کرد که آقا از کنم برای من یک کتابی بنویس، شیعه بزرگواری بود، شخصیت بزرگی هم بود، برای من کتابی بنویس که دیگه جامع اصول عقاید و اخلاق اهل بیت و دستورات دینی و عملی باشه، که بعد مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشید و کتاب کافی را نوشت. در اولش نوشت که من اون چه در این کتاب آوردم از آثار صحیح صادقین علیهم السلام بوده و ارجو ان یکون ما توخید، اونی که تو دوست داری در این کتاب آمده باشه. لذا کتاب کافی ما ارزش بزرگش اینه که جامع بین اصول و فروع و حتی بخش های اخلاقی که روزه کافی عمدتاً متکفل بیان سفارشاتی است که ائمه دین سلام الله علیهم به شیعیانشون در آداب معاشرت و آداب عرض کنم که رفت آمدها و عرض کنم توقعاتی که اهل بیت ازشون داشتن در اونجا جمع آوری کرده، حالا یا به صورت نامه یا به صورت سفارش. بعد از او مرحوم صدوق آمد. خب صدوق با در بین محدثین یکی از خواصی که داشته، این مرد تمام عمر شریفش را صرف کرد در جمع آوری روایات از جوزجان افغانستان، که این آقای حسینی ما اهل جوزجانه، از اونجا شروع کرد تا مصر، شامات و عراق و شام میرفت برای جمع آوری حدیث. و او واقعا به حق اسمش رئیس المحدثینه، چون خیلی کوشش کرد جمع آوری روایات کنه. ولی بعد خود ایشون هم باز آمد یه خدمت بزرگتری کرد، در بین این کتب روایش آمد من لا یحضر را نوشت، چون محمد ابن عرض کنم که ابوبکر رازی کتاب من لا یحضره الطبیب نوشت، ایشون هم کتاب من لا یحضره الفقیه نوشت. این کتاب را برای فقه یعنی دستورات عملی شیعیان نوشت و در اختیار شیعه قرار داد و تحذیب کرد در این کتاب روایات قصص سمین را و بالاخره اون چه که به قول خودش حجت بین خودش و خدای خودش بود در کتاب من لا یحضر آورد. ولی خب عیب نیست، البته من لا یحضر حد اختصاص داره عمدتاً به فروع دین. البته در اواخر بخشی این کتاب شریف متصدی بخشی از احوال ائمه و قضایای اهل بیت علیهم السلام شده که خب اون دخلی به بحث‌های فقهی نداره. بعد از مرحوم فقیه، مرحوم صدوق هم شیخ بزرگوار آمد و کمر همت بست. اینم علتش این بود که استادش مرحوم مفید از ایشون خواهش کرد که شرحی بر مقنعه من بنویس که مستندات فتاوایی که من در مقنعه داده‌ام بنویس پیدا کنی و در روایات بیاری و در از کنم که شرح فتاوای من بیاری. ایشون هم به امر مرحوم استادش مرحوم مفید کوشش کرد و جمع آوری کرد در حدود 30,000 حدیث که به اصطلاح در ذیل هر یک از فتاوای مغنه این روایات را جمع کرد. ولی بحث ایشون در اول کتاب چیزی نگفته، ولی در کتاب عدهش این جمله را ذکر کرده که ما از کتب مشهور و معتمد شیعه روایات را جمع کردیم. برای این اساس تهذیب شیخ هم خیلی پر ارزشه، چون که مرحوم شیخ کوششش بر این بود که اون چه در این کتاب شریف جمع آوری کنه از کتب معتمد اندشیعه باشه. شده این سه کتاب که بسیار ارزشمند بودن و منابع حدیثی مهم شیعه، این شدن جوامع ثلاثه‌ای که بعد از جوامع اول که به وسیله حسین ابن سعید و حسن ابن سعید و علی ابن مهدیار و شاید ابن امی امیر جمع آوری شده بود، این بزرگواران هم آمدن این سه کتاب ارزشمند را جمع کردن. اینا شد جوامع ثانیه. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی را، در این مقدمه‌ای که در جلد اول جامع الاحادیث نوشته که حتما توصیه میکنم یک دور اقلا این را مطالعه کنید، خب خیلی ارزشمند جامعه. ایشون ضمناً در همون جا طبقات محدثین را هم در این مقدمه آورده. وقت استفسار را شیخ چیزی از کتاب تهذیب زیادتر نیاورده در کتب استفسارش. این کتاب را نوشت برای طعنه‌ای که سنی ها به شیعه زدن و گفتن به این که شیعیان کتبشون و روایاتشون متناقض و متحاطفه و از کنم که با هم جمع نمیشه، به درد نمیخونه، اینها خودشون ائمهشون نعوذ بالله مثلا زد و نقیض حرف زدن. شیخ بزرگوار برای دفاع از این مطلب آمد کتاب استفسار را نوشت فی الجمع بین الاخبار، که آقا این حرفای مفتی که شما زدین نیست، روایات ما قابل جمعه، که خب معروفه که جمعهای شیخ غالبا جمعهای تبرعی هم هست، یعنی برای رفع تلاوت آمده دو حدیث متفاوت را نقل کرده، مثل همون مثال معروفی که سمن العذرت سختم ملا بعث به بیع العذره که اول مکاسب هم شیخ نقل میکنه، گفته سمن العذره یعنی عذره انسان، لا بعث به بیع العذره یعنی عذره غیر انسان، حیوانات معکول لهم. این طور جمعه رو بشنگن جمعه تبرعی که باز شیخ انصاری یادتون هست در اول بحث تعادل و ترجیح این جمله را نقل میکنه الجمع مهما امکن اولا من التر، که باز معنای این جمله چیه که الجمع مهما امکن کدام جمع بهتر از طرحه. اون جمعای تبرعی که شیخ بزرگوار ما در استفسار ذکر کرده غالبا خیلی نمیپذیرن، میگن این جمع جمع تبرعی و بی شاهد و بی دلیله. هر حال پس مهم تهذیب است و کافی است و من لایح. بعد از او این بزرگواران مرحوم سه نفر محدث دیگر، مرحوم فید کاشانی و مرحوم صاحب وسائل و مرحوم محمد باقر مجلسی رضوان درود خدای متعال بر ارواحشون، اینا باید برسرد آمدن که دو مرتبه جوامعی بنویسن و کتب شیعه را جمع آوری کنند. و که خب میدانید مرحوم مجلسی چقدر بذل پول کرد و چقدر افراد را فرستاد به اطراف اکناف حتی در هندوستان جاهای دیگر که کتب شیعه را جمع آوری کنند و و بعد که جمع آوری کردن کتاب بهار مجموعه اون زحمات بود که نوشت و سوالن که خوب بمرود شرد دادن چه زحمت واقعا طاقت فرسایی این بزرگ مرد کرده که 20 سالم ایشون زحمت کشید و نوشت و در این مابین و سفرم باز رفت مدتی در همون بلد خودشون برگشت و مرتبه در جوار ردت رضا و این کتاب را تکمیل کرد مثال شیعه را مردن که فیض کاشانی آمد جوامع وافی را نوشت که در این وافی جمع کرد بین آیات و روایات کتب اربعه دیگه ایشون با سایر کتب کاری چندان نداشت. خب حالا مثل اخباریین میگن دیگه بس کنید رجال چیه؟ این سه بزرگوار اول چه محدثین جوامع اولیه که به وسیله حسین ابن سعید و امثال او جمع شد و بعد جوامع بعد که به وسیله مشایخ ثلاثه جمع شد، اینها دیگه اون چه که لازمه بررسی و تحقیق و تحذیب بود انجام دادن. و الا خب اگه کلینی میخواد فقط اکتفا کنه به نوشتن حدیث در صورتی که خیلی از اصول اربعه ما در دست کلینی بوده، دیگه احتیاج نداشت که 20 سال صرف وقت کنه. اینکه 20 سال صرف وقت کرد برای این بود که بره و بگرده روایاتی که معتبر بوده و صحیح بوده جمع آوری کنه. و الا خب شما بفرمایید میتونید از روی که کتابای دیگه حالا که مثلا کامپیوتر هم تشکیل شده بدر جلوتو در عرض یک ماه فقط کتاب و کافی بنویسید. پس این چی بوده؟ علتش این بوده که اینها در صدد بودن بهترین و مقبولترین و معتبرترین فرمایشات اهل بیت ائمه دین را جمع آوری کنند. و لذا خود مرحوم کلینی هم اول میگه من در این کتاب آثار صحیحه عن الصادقین را برای شما جمع آوری کنم و ارجو ان تکون ان یکون ما تبخید. بعدش هم که مرحوم صدوق میگه من این همه کتاب نوشتم اما این کتاب فقط اون چه حجت بین من و خدای من است در این کتاب جمع کردم. این حرف بله عرض میکنم. آره بنابراین میگن که خب ایشون هم این همه کتاب حدیث نوشته که بعد در بینش این یکی را اینطور داره حرف میزنه، این معلوم میشود که خب فن استاد فن بوده. شوخی نیست که صدوق علاوه بر اینکه محدث بوده رجالی قوی بوده، شاگرد محمد ابن حسن ولید بوده، محمد ابن حسن ولید شاگرد ابن عقده بوده. اینها از اقوای معارف علم رجال بودن. بنابراین این که جمع کرده کار کشقی نبوده، زحمت فراوانی کشیده. شیخ هم که خب هر معلوم دیگه شیخ اسم شیخ و طائفه است. درود رضوان و خدا روح پاک این مرد که الحق و الانصاف اصلا معجزه 64 سال عمر کردن و این همه آثار و برکات داشتن، این اصلا نمیشه جز این که بگیم عنایات خارج از طبیعت کامل حال این بزرگوار بوده. خب با توجه به این ادعای اخباریین میگن دیگه بس کنید حرف رجال من ندید دور، اینا اون چیزی که لازمه کار بوده انجام دادن ولش کنید. بعضی منتها میگن روایات اینها قطعیه، مثل حالا آقا میگه نه نمیگیم قطعیه ولی قطعا معتبره از نظر حجیت معتبره دیگه. حالا اینکه آقا فل و حبه بن وهب در طریق قرار گرفته به زرین کرا سهل ابن سهل ابن زیاد و آدمی قرار گرفته ضعیفه، میگن این با قولی که مرحوم میرزا عینایینی که استاد ازش نقل میکرد میگه که این تشکیک که در این روایات صناعت ضعفه هست، یعنی که ضعیفن هی میخواه این روایات تشکیک. بله. بله از میکنم حضور سب کنید حرف تمام میشه دیگه چند کلمه بعد برسانم برای این اساس دی آمدن گفتن دیگه علم رجال به درد نمیخونه ولی زاست که تقریبا مدتی بود رجال به خصوص از بعد از مرحوم صاحب مدارک اینها دیگه نامنسوخ شده علم رجال میبینی شیخ یک جمع که علم رجال خیلی اهمیت نیست صاحب وصل جوارم که این کتاب بیم ارزشمندی رو نوشته خیلی بحثی از رجال نمی کنه گاهی میگه اگر ضعیفه منجبره به عمل اصحابه اما بعد از کنن زمان مرحوم محقق اردبیلی این مسئله رجال زنده شد دو مرتبه باز مقفولون ان شد اخیراً به برکت سیدان الاستاد دو مرتبه رجال پا گرفت و این زحمات طاقت فرسا رو در علم رجال کشیدن خب اما ما بعد از فحص و بررسی هایی که به عقل ناقص خودمون کردیم تمام این توصیقات برمیگرده به رجالیین قدمای ما چهار پنج نفری که نام بردن اینها هم بیش از زن حرفشون ایجاد اطمینان نمیکنه خیلی که ما بیایم بگیم حرف اونها هم یه حروف زنیه و به زنی که از قول رجالیین پیدا بشه به نظر ما بالاتر از زنی که از تبعث کنم که بررسی ها و دقت های این سشن مرد بزرگ حاصل شده بیشتر نیست و برای این اساس ما مکرر گفتیم اگر یه حدیثی را براستی دو نفر از مشایخ ثلاثه نقل کرده باشند و رد نکرده باشند برای ما کافیه احتیاج به این همه دقت هایی که استاد رضوان الله علیه کرده با گاهی اوقات هم باز از این برگشاد ایشون میگه هر کس در رجال از کنم که سند کامل زیارات قرار گرفته موثق به توثیق عام به این بزرگی که چقدر شاگردا و ایشون اعتراض داشتیم آخرم برگشت از حرفشون بنابراین خواستم بگم به این که از نظر ما اگر حدیثی دو نفر از مشایخ ثلاثه نقل کرده باشن و تضعیف نکرده باشند در حجیت کافیه و نیازی به اینچنان به این دقت‌های دقیق نداریم اینم بحثی بود استطرادی می‌خواستم دست دیگری بکنم که گذشت و الحمدلله